سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه دوم آوریل 2016 و 14 فروردین 1395. امیدواریم که ایام نوروز و عزیزان خوش گذشته باشه، مخصوصا 13 به در که دیروز بوده. البته اینجا یک شنبه میگیرنش، ولی خب درست 13 هم افتاد روز جمعه که امیدواریم عزیزان و سال نو بهتری رو واقعا آغاز بکنم در شرایط بغایت سخت جهانی و البته ایران. هر شبت که امروز ابتدا یه گزارش مالی به هر دو هفته است، ولی قبل از اون میخوام یکی دو تا کتاب معرفی بکنم که مربوط به بحثهایی خواهد بود که این هفته و هفته های آینده برای اینکه دوباره باید در رابطه با انتخاباتی که در ایران شد باید دوباره یه بحث مفصل باز بشه راجع به اقتصاد جهانی که الان ایران میخواد کاملا در چنبره اقتصاد جهانی وارد بشه، باید یه بحثی باز بشه و رفتن به ریشه ها دوباره. اینطور که معلومه و از نامه های بعضی از عزیزان معلومه که دوباره این بحثا باید تکرار بشه. حالا تک تک این نامه ها رو برای اینکه اشاراتی هست همجوری ضمن این صحبت ها من راجبشون صحبت خواهم کرد. بنابراین دو کتاب عزیزان اگه میخوان یادداشت بکنن، ولی ابتدای گزارش مالی از مورت دیل استرالیا $10، از ایتالیا عزیزان در مجموع 750 اورو فرستادن، از سانتا آنا در مجموع، سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $20، از لاس وگاس، شبت که از شهر لاس وگاس عزیزان $500 فرستادن، از کلن آلمان €10، انجمن گلبانگ عزیزان در مجموع $288 کمک کردن، اوکلاهوما سیتی از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $100، از شهر پرت در استرالیا $100، از اورنج در نیوجرسی $100، از بونسال در کالیفرنیا $100، از لیلرشتوم در نروژ $100، از فرانکفورت ام ماین در آلمان $60 و از سانلند در کالیفرنیا $50. بنابراین میرم ابتدا دو کتاب رو میخواستم معرفی بکنم. من قبلا کتاب مایکل هاتشن که استاد برجسته اقتصاد دانشگاه ویسکانسین معرفی کردم، هر شبت Killing the Host اگر شد دوباره، کتابیه که اینا کتابیه که اخیراً بیرون اومده اواخر 2015 و اوائل 2016، بنابراین خوندنشون لازمه و امیدوارم یه روز اینا ترجمه بشن. در اینکه اگه ما بخوایم اقتصاد جهانی رو و اقتصاد ایران رو بفهمیم باید این کتابایی رو که تازه بیرون میاد و کتاب همین طور داره بیرون میاد باید اینا مطالعه بشه تا ما خودمون رو بروز بکنیم، up to date بکنیم. بنابراین اولیش رو نشون بده لطفاً فرزاد جان. Imperialism in the 21st century. Imperialism in the 21st century. که نویسندهش جان سمیت. جان سمیت. حالا راجع بهش صحبت میکنم که کتاب واقعا بنیانیه و البته جایزه به اصطلاح هری مکداف رو هم برده و غیره و غیره. مرسی فرزاد جان. عرشبت که کتاب دومی رو که میخواستم معرفی بکنم هنوز بیرون نیومده در واقع، برای اینکه من کلی الان و فرزاد کلی در اینترنت گشتیم که کتابی زیر عنوان The Conceit of Humanitarian Intervention، یعنی فریب ارتباط یا فکر خطای دخالت بشر دوستانه. برای اینکه امروز اگه فرصت شد میخوام نقل قولهای از این کتاب از زبان ارتباط گراهام فولر، یکی از سران واقعا CIA که حالا اومده به طرف مردم، این کتاب رو خونده و تفسیری راجبش نوشته که من بخشایی رو که این دخالت‌های بشر دوستانه امریکا در کشورهایی مثل افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، که خب یک بخش از روشنفکرهای ما، یک بخش از اصلاح طلبا، یک بخش از ملی مذهبی ها، آقای هاشمی رفسنجانی و غیره و غیره دفاع میکنن. ببینیم حالا مأمور CIA چه میگه راجع به این قضیه، که خودش تو بطن قضایا بوده و خودش یکی از عوامل دخالت در این دخالت‌های بشر دوستانه بوده. ببینیم این مأمور CIA مترقی تره و بعضی از گرایش‌های برسبت سیاسی در ایران و در خارج، از جمله آقای امیر ارجمند و همسالان. بنابراین این هنوز بیرون نیومده، موقعی که بیرون اومد من در ارجمند نشون خواهم داد. ولی Imperialism in the 21st Century کتابیه که نشون میده جهانی شدن یعنی چه. و در ابتدا، حالا نمیخوام وارد بحث مفصلش بشم، سه تا کالا رو باز میکنه. یه لیوان قهوه رو که فرزند در ستارباکس در امریکا، در همین لس آنجلس یا در نیویورک به مبلغ $2.50 فروش میره، اینو حساب کرده که از زمانی که قهوه، دانه های قهوه از بوته یا از درخت کنده میشه میاد تا تبدیل به یه فنجان قهوه در ستارباکس که حالا خیلی ها منتظرشن که وارد ایران، این که مسیر رو طی میکنه به اون کارگرایی که اینو میچینن، تیش میکنن، عرشبت که بو میدن به قول معروف، عرشبت که خوردش میکنن و غیره و غیره، تا میره این $2.50 که ستارباکس از مشتریاش میگیره، چقدرش تو جیب کارگر میره، چقدرش صرف تبلیغ میشه، چقدرش صرف حمل و نقل میشه و چقدرش هم توی جیب آقای مایکل شورتز، یعنی رئیس و یا دارنده یه چیزی یک سوم از سودش رو مرتب به اسرائیل میفرسته، چقدر تو جیب ایشون میره. بنابراین یک کالاش که باید مسیرش طی بشه و ببینیم به بخش های مختلف، یعنی اونایی که کار واقعیش رو میکنن، چقدر گیرشون از این $2.50 بیاد، 30 سنت. حالا بگذاریم، این یک کالاست که اینو بحث میکنه. یکی دیگه یک تیشرت، زیر پیرهن، در واقع زیر پیرهن هایی که یه علامتی روش میذارن که در بنگلادش تهیه میشه و میاد به امریکا یا در مغازه های H&M که یه شرکت سوئدیه ولی در سراسر دنیا شعبه داره، از جمله در همین لس آنجلس و در این شهری که من هستم. این پیرهن که فرزند در مغازه های H&M به مبلغ $4.50 فروش میره، چقدرش گیر کارگری که در بنگلادش هر دقیقه 20 تا 30 تا از این تیشرت ها رو باید تحویل بده؟ 10 تا 15 سنتش از این $4.50، بقیهش تو جیب کی میره؟ و یکی دیگه هم سلفون حسابات اپل رو، موقعی که در چین توسط یه شرکت که مال تایوانی هستش اونجا درست میشه، چقدر از ارزش افزوده این سلفون در چین میمونه، چقدر گیر کارگرایی که از فرط کار و زحمت خودشون رو از پنجره بیرون میندازن، چقدر تو جیب اون میره؟ یه کارگر چینی، یه کارگر ویتنامی، یه کارگر هر شبت جای دیگه، پاکستانی یا هندی یا فیلیپینی، و چقدرش تو جیب شرکت اپل میره؟ اینا رو در ابتدای کتاب دنبال میکنه و بعد نشون میده که مسئله جهانی شدن چیه و تمام این داستانها شکاف طبقاتی چجوری به وجود میاد و چطور یک درصد بالا به میلیارد میلیارد میرسه و چطور در پایین فقر گسترش پیدا میکنه، که فرضاً در کتاب تاماس پیکتی که من اینجا 2014 که بیرون اومد معرفیش کردم، اقتصاددان معروف فرانسوی که بعداً اینجا هم چاپ شد و غیره و غیره، که به اساس شکاف طبقاتی رو و تفاوت و شکاف بین 1% بالا و 99% پایین یا 90% پایین رو، اینا رو باید ما در این چارچوبه که ما هم اقتصاد جهانی رو هم اقتصادی رو که الان آقای روحانی و تیمش دارن دنبال میکنن در این چارچوب باید ببینیم. در این حال میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم مقاله مفصلی آقای اسماعیل، دکتر اسماعیل حسینزاده در سایت Counterpunch نوشته که سیاست اقتصادی آقای روحانی رو مفصلا باز میکنه و در برابر افرادی مثل پپه اسکوبار یا پت بوکنن که اینا میگن روحانی سیاست تنگ سیاوپینگ یا چین رو داره دنبال میکنه، کاملا جواب اینو میده که اتفاقا روحانی سیاست اقتصادی رو که داره دنبال میکنه دنباله چین یا تنگ سیاوپینگ نیست، بلکه دنباله یلچینه، اون اقتصادی که یلچین در دهه 90 پیاده کرد و ما میدونیم چه بر سر روسیه برد یا شوروی سابق برد و چطور اقتصاد رو از هم فرو پاشون. اینا رو اگر شد من البته در آخر برنامه اگر باز فرصت بشه دوباره باید بریم ببینیم که از قرن 16 و 17 در واقع، حالا نمیخوایم اونجا، ولی لااقل از قرن 18 و 19 رابطه غرب و شمال با شرق و جنوب چی بوده و ریشه های عقب ماندگی چیه، یعنی باید رفت به ریشه ها، دوباره باید رفت به ریشه ها و اون وقت در چارچوب همه ایناست که باید سیاست های جدید فرزن دولت روحانی و یا داعشی های آدم خوار که نظر اقتصادی تفاوت زیادی با هم ندارن، هر دوشون خواهان تسلط کامل امپریالیسم بر اقتصاد ایران هست، این اقتصاد و آینده ایران رو به چه سویی خواهد بود. ولی بیشتر صحبت امروز من راجع به انتخابات امریکاست، بر اینکه با وجود آنکه نامه‌هایی از ایران راجع به همین انتخابات ایران رسیده ولی دیگه من به اندازه کافی راجع بهش صحبت کردم، البته به تدریج اینا هنوز که هنوزه باید راجع به این قضیه صحبت بشه، برای اینکه این مسئله حل شده نیست، اختلاف وجود داره و خوبه که این اختلافات باز بشه، ولی همینطور که عرض کردم این اختلافات رو باید بسپاریم که حل ناشدنیه به تاریخ، تاریخ حل میکنه که آیا واقعا به اصطلاح حمایت از این مثلث رفسنجانی و روحانی و خاتمی ایران رو به چه سویی خواهد برد و آیا واقعا گشایشی در کار مردم خواهد به وجود خواهد آورد یا نه. و همینطور که عرض کردم خوندن مقاله دکتر حسینزاده، اسماعیل حسینزاده در Counterpunch در این زمینه بسیار مهمه. بنابراین میرم روی انتخابات امریکا، برای اینکه انتخابات امریکا اثرات مستقیم میتونه عزیزان همین صحبت‌های آقای اوباما رو در همین کنفرانس قلابی که راجع به مسئله اتمی در واشنگتن تشکیل داده برای تسلط کامل اتمی خودش بر تمام جهان و هر کسی کوچکترین چیزی حالا میگه که آره ایران هنوز سر مغور نیومده و در نتیجه ما تحریما رو نمیتونیم فعلا برداریم و فعلا هم زمان میبره ایران تمام به اصطلاح تعهداتش رو تمام و کمال، که حتی آقای چیز به اصطلاح رئیس آژانس بین المللی اتمی گفت که حتی بیش از اندازه انجام داده و به مدت 25 سال ایران زیر نظارت کامل، نه تنها ایران، تمام برنامه اتمیش رو عملا برداشت بلکه تحریما عملا سر جاش مونده و امریکا کسی نیست که به حساب تعهداتش، حالا بعضی ها میگن که آره عصر مذاکره است، عصر موشک نیست. مذاکره امریکا رو دیدیم، خامنه ای مگه مذاکره رو آغاز نکرد از پشت سر احمدی نژاد و مستقیما با اوباما؟ این خامنه ای بود که واقعا مذاکره رو شروع کرد، نامنگاری هایی که با اوباما داشت و از 1390-91 در عمان با اساتید ویلیام برنز وارد مذاکره شد و به اینجا ختم شد که برجام خوشبختانه امضا شد. ولی آیا حالا امریکا حاضر به مذاکره است؟ نه، ایران تمام به اصطلاح تونست تمام برنامه اتمیش رو حذف بکنه، از بین ببره و حتی به اصطلاح ریسرچ و به اصطلاح تحقیقات رو. و امریکا امکان نداره، دست بردار نیست. چرا؟ اونایی که میگن اصل مذاکره است چون نمیدونن که امریکا اهل مذاکره نیست، اهل تسلطه و تسلط بلا منازع باید باشه، تسلط باید کامل باشه. این نیست که فقط برجام رو امضا بکنن. خیر، در مسئله سوریه، در مسئله فلسطین، در مسئله تسلط کامل اسرائیل بر منطقه، همه اینها رو مثل عربستان باید قبول بکنه که عربستان الان جز یکی از نوشرهای اسرائیل شده و همین ترتیب به اصلاح تمام شیخ نشین های جنوب خلیج فارس، مصر، همه اینا. امریکا اینا میخواد، تسلیم کامل و بلا منازع. تا زمانی که ما امپریالیسم رو نشناسیم نمیفهمیم که آیا تو این دنیا الان مسئله مذاکره است و در نتیجه به اصطلاح بگذاریم. بنابراین سیستم رو باید شناخت. ولی حالا در امریکا داره اتفاقاتی میفته که یک بارقه امیدی به وجود میاره. تا زمانی که در امریکا اتفاقی نیفته، من قبل از این که اون رو بخونم ارم میخواد یه مطلب دیگه رو که رابطه دیالکتیکی بین انتخابات امریکا و انتخابات ایران رو، این چیزیه که دیروز من بهش برخورد کردم و یه نفر به اسم دن سانچز این رو در انتی وار 28 جولای به مناسبت همین قرارداد اتمی که امضا شد این مطلب رو نوشته که به نظر من جالبه. من بخشی از مقالهش رو فقط ترجمه کردم. از اونجا که جنگ از جمله جنگ سرد برای حکومت‌ها فرق نمی‌کنه، امریکا باشه یا حکومت خمینی، یک مائده آسمانیه. جنگ به طور کلی برای چیز نشانه سلامته. اینو از زمان در واقع بگیم به اصطلاح آلمانا در واقع اینو چیز کردن، به اصطلاح که جنگ باعث تحکیم حکومت ها میشه، باعث سلامت حکومت ها میشه، چون در واقع میتونن تمام اپوزیسیون و داخل رو از طریق جنگ سرکوب بکن. همینطور که الان امریکا چرا یه جنگ بی پایان شروع کرده، جنگ علیه تروریسم، برای اینکه بتونه مردم امریکا رو سرکوب بکن. تمام پیتریوت اکت، هوملند سکیوریتی، تمام به اصطلاح نشنال سکیوریتی ایجنسی که میره و تمام چیزهای مردم رو کنترل میکنه، به دلیل چیه؟ به بهانه جنگ علیه تروریسم. حکومت ها بنابراین فرق نمیکنه، امریکا یک مائده ها، سیاست های امپریالیستی که چه جنگ اقتصادی باشه، چه تهدید به جنگ، چه مداخلات پنهانی، چه تجاوز اوریان امپریالیست، مردم کشورهای قربانی به نوعی خود را تحت محاصره یا بسیج، یعنی به اصطلاح تمام به اصطلاح under siege، یعنی به اصطلاح خودشون را مردم ایران. خود من فرضاً قبل از این قرارداد برجام کاملا احتیاط می کردم که مستقیما به حکومت ایران به اصطلاح حمله مستقیم و دائم بشه، برای اینکه خطر تجاوز امپریالیستی، خطر جنگ وجود داشت، خطر محاصره اقتصادی وجود داشت. حالا عرض می کنم که چرا موزه ای که من در این انتخابات گرفتم متفاوت با 92 بوده. هر شبت که بر این که بعضی ها زیر سوال بردن که تو چرا اون موقع از 92 دفاع کردی ولی این یکی اینجوری و غیره و غیره. اون قبل از برجام بود و این بعد از برجام، تفاوت بود. حالا اینو بازش میکنم. چنین مردمی به دور حکومت خود حلقه میزنن تا وحدت ملی برای حفاظت از کشور در برابر دشمن خارجی به وجود بیاد. اینو در مورد هم ایران و هم کوبا داره میگه که موقعی که امریکا فرزن کوبا رو تحت محاصره قرار داد، بهانه به دولت به اصطلاح کوبا داد که اگر به اصطلاح بخواد به اصطلاح مخالفتی بشه بتونه به اصطلاح کنترلش بکنه یا سرکوبش بکنه. بهانه میده به دست دولت ها این کار امپریالیست، محاصره های اقتصادی، تهدید جنگ، فشار گذاشتن. حکومت های سرکوبگر نیز آگاهانه از طریق دستگاه های ارتباط جمعی خود به این خطر دامن میزنند. به کیهان نگاه کنید، به تمام اصطلاحات تمام دستگاه های ارتباط جمعی حکومت اسلامی و نقش محافظ و نگهبان ملی در برابر یانکی های امپریالیست یا شیطان بزرگ را بازی میکن. از چنین فضای بحرانی سرکوب داخلی مردم توسط این طبقه نگهبان داعشی ها و اجتناب ناپذیر نادیده گرفته می شود. مردم احتیاط می کنند که علیهش به حساب پا بخیزند. حکومت به مردم می گوید شکایت و کنار بگذارید. نمی بینید دشمن علیه ما در حال جنگ است؟ نمی بینید در حال محاصره ایم؟ از چیزان به یاد بیارن در زمان خمینی چرا اینا سفارت می گرفتن؟ چرا جنگ رو ادامه دادن به مدتی؟ چرا تمام ضد امپریالیسم مرگ بر امپریالیسم و مرگ بر برای که بتونن داخل را سرکوب بکنن؟ به این بهانه مائده آسمانی براشون جنگ و تنش. علاوه بر آن جنگ سرد کار حکومت سرکوبگر را برای انداختن گناه مشکلات داخلی به گردن عوامل خارجی آسان میکنه. محاصره اقتصادی به مردم میگفتن تحمل کنید، هم تورم رو هم به اصطلاح فروپاشی واقعا فقر گستره در ایران رو. این کار حکومت با تحریم اقتصادی و از اون بدتر محاصره اقتصادی آسان‌تر میشود. محاصره اقتصادی کوبا مخصوصا مانند آنچه در ایران و کوبا اتفاق افتاده. دولت های امپریالیستی مسئله رو ببینیم حالا از دید امریکا درست برعکس جلوه میدن. استدلال تروریستی آنها یعنی حکومت امریکا این است که اگر با تهدید و محاصره اقتصادی مردم این کشور را تحت فشار قرار دهیم علیه حکومت سرکوبگر خود به پا خواهند خواست، در حالی که ما میدونیم اینطور نیست. در حالی که برعکس این فشارها حمایت مردم از چنین حکومتهایی را تحکیم میبخشه. مترسک یا خطر امپریالیستی اسای کمکی مهمی برای این خرد دیکتاتورهاست. حکومت ایران همونطور که وجود این دیکتاتورهای کوچولو دیالکتیک این قضیه را عزیزان نگاه بکنن که اینا چطور با همدیگه عمل میکنن، همونطور که وجود این دیکتاتورهای کوچولو اسای دست بسیار مهمی برای حفظ قدرت دیکتاتورهای بزرگ یعنی دولت خودمان، یعنی دولت امریکا رو داره میگه خودمان است. بنابراین تعجب آور نیست که بزرگترین مخالفین قرارداد اتمی در هر دو کشور ایران و امریکا دست راستی ترین نیروها در این کشور رو در امریکا هم لینزی گراهام و هم جان مکین و صهیونیست ها و لابی اسرائیل بود مخالفین این قرارداد. و در ایران چی بودن؟ سلفی های آدم خواه. آنچه دست راستی های افراطی از آن می ترسن. حالا می خواستم این جمله رو که برمی گرده به این انتخابات، آنچه دست راستی های افراطی از آن می ترسن از میون رفتن این مترسک در واقع امپریالیسم مورد علاقه شان است. به محض که این مترسک از پیش پای ایشان برداشته شود مردم بهتر قادر خواهند بود این نگهبانان دروغین را یعنی سرکوبگرای داخلی رو به عنوان تهدید داخلی به واقعی ببینند و در نتیجه بی آنچه از تهدید خارجی بترسند با دشمن داخلی روبرو شوند. و این برداشت من بوده که بعد از اینکه خطر امپریالیسم، بعد از اینکه این قرارداد بسته شد، خطر امپریالیسم برداشته شده، الان مردم باید سرکوبگرای داخلی رو ببینن که کاملا این به اصطلاح شرکت مردم در این انتخابات نقش این قضیه بود و به تحکیم رژیم کمک به نظر من کرده. حالا بعضی از عزیزان موافق نیستن با این قضیه. بنابراین کاملا انتخابات 92 برای برداشتن طرفداران احمدی‌نژاد و خطر به اصطلاح جنگ و خطر محاصره اقتصادی بود. آره، من گفتم که مردم این هاشمی رفسنجانی رو چطور گریه و زاری کردن موقعی که اصلاحات نظارت استثنایی ردش کرد. ما میدونیم که چه غوغایی به پا افتاد. علتش این بود که ایران در معرض حمله بود و بعدش اقتصاد ایران از پا در اومده بود در اثر 8 سال احمدی نژاد. این یکی بعد از برجام بود، بنابراین خطر امپریالیسم به شدت کاهش پیدا کرده بود. در نتیجه دشمن داخلی میباید دیده میشد و مقاومت مردم میباید میرفت بالا، مقاومت مدنی مردم میباید میرفت بالا. شما دیدیم اصلاح طلبا کاری کردن که مردم رو تسلیم کردن، مردم رو اخته کردن و در نتیجه هیچ گونه جنبشی به جز رفتن پای صندوق رأی براشون نذاشتن. حالا این به هر حال میخواستم این رو که دیالکتیک بین داعشی ها هم در امریکا مثل جان مکین و امثال هم و جمهوری خواه و لابی صهیونیستی و در ایران هم عرصمت که سلفی های آدم خواه اینا هم دیگر رو کمک می کنن. در حالی که الان که خطر برداشته شده، مردم ایران باید دست به یک مقاومت مدنی جانانه بزنن و نه فقط به رفتن پای صندوق رأی خودشون رو محدود بکنن. بنابراین میرم روی انتخابات امریکا که بارقه امید میتونه به وجود بیاره. جیمز پتراس این مقاله رو در انفورمیشن ترینگ هاوس 26 فوریه نوشته و اسمشو گذاشته طغیان توده ها. به نظر من در صدها و یا هزاران مقاله‌ای که راجع به انتخابات امریکا نوشته شده و منتشر شده، یکی از بهترین هاش رو من همین توسط جیمز پتراس دیدم. جیمز پتراس در مورد جنبش سبز دچار خطا شد، ولی به هر حال استاد دانشگاه بینگتون بوده، بازنشسته شده الان و بارها من و عزیزان معرفیش کردم. انسانیه که واقعا امریکای خودش لاتینو هستش اصلش، ولی خب استاد دانشگاه بینگتون در امریکا سالهای سال بوده. هر شبت که بیگه که انتخابات 2016 دارای چند ویژگی منحصر به فرده که استدلالات یا حکمت معمول معمولیه که در مورد فعالیت‌های سیاسی قرن 21 امریکا را این انتخابات به چالش می‌کشه، استدلال‌های معمولی رو. آنچه مسلم است آنچه ماشین حزبی یا ماشین‌های حزبی هم دموکرات و هم جمهوری خواه، یعنی سردمداران حزبی و انحصارات پشتیبان آنها، کنترل خود بر فرایند نامزدی نمایندگان را از دست داده. کاملا همینطوره. نه برنی سندرز از حزب دموکرات قابل قبول حزب و نه دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواه. حالا من هفته آینده بخش این هفته فقط فرصت است که من راجع به حزب دموکرات صحبت بکنم و کاندیداتوری برنی سندرز در برابر خانم کلینتون و با کاندیداهای ناخواسته‌ای روبرو هستن در هر دو حزب که مبارزات انتخاباتی و برنامه‌های ارائه شده از سوی آنان موجب قطبندی رأی دهندگان می شوند. کاملا یک قطبندی کاملا مشخصی به وجود اومده، خصوصا اخیراً که برنی سندرز همینطور داره پیشرفت میکنه و با شرکت نکردنش در ایپک یا لابی اسرائیل به نظر من اعتبار خودش رو بالا برد، در حالی که ما میدونیم هم دونالد ترامپ چیز کرد و هم هیلری کلینتون و با هم دیگه مسابقه گذاشته بودن که کدومشون نوکر سرسپرده تری به اسرائیل و صهیونیست‌ها هستن، که این واقعا نشون میده چهره اینا رو، مخصوصا هیلری کلینتون رو. اما عوامل مشخصتری وجود دارن که رأی دهندگان را به حرکت درآورده، حالا غیر از به اصطلاح اینه که کاندیداهای ناخواسته‌ای وارد میدان شدن که مربوط به تاریخ متأخر امریکاست. نکات مهمی راجع به اوضاع امریکا و چرا اصلا جنبش سندرز به وجود اومده، این عوامل جا به جایی هایی را در سیاست امریکا منعکس کرده و نوید میدهد. بارقه امید در اینجاست. حالا ببینیم سیاست های حزب دموکرات و صحنه و متن این جا به جایی ها چیه در حزب دموکرات. صعود و افول ریاست جمهوری اوباما، صعود و افولش، عزیزان به یاد بیارن که این آدم چه قولهایی داد که من به طور کلی بمبای اتمی رو از بین میبرم، سلاح اتمی رو و جایزه نوبل براش بهش دادم، در حالی که زیر نظر کلینتون هم بمب‌های اتمی کوچولو درست کردن که قابل به کار بردنه و هم $1 تریلیون بودجه تعیین کردن برای پیشبرد بمب‌های اتمی در 10 سال آینده امریکا. این کسیه که قول داد ما به اصطلاح سلاح‌های اتمی را از بین می‌بریم. درسته تمام برنامه اتمی ایران رو و سایر کشورها رو، ولی خودش ببینید $1 تریلیون در این زمینه سرمایه گذاری کرد و جایزه نوبل بهش داد. صعود و افول اوباما، عزیزان به یاد بیارن 2008-2009 موقعی که اوباما رفت به اروپا از جان اف کندی بیشتر ازش استقبال شد، 200,000 نفر اومدن زیر منبرش توی برلین. بعد از 7 یا 8 سال چهره واقعی اوباما رو مردم شناخت که چطور جنبش ضد جنگ رو نابود کرد، جنبش لاتینوها رو نابود کرد، جنبش سیاهان رو نابود کرد و بزرگترین خدمات رو به سیستم کرد، به امپریالیسم کرد، چه جمهوری خواه ها نمیتونستن این کار رو بکنن. صعود و افول ریاست جمهوری اوباما، کشش و جذابیت سیاست بر پایه هویت را، اینو بهش میگن identity politics. identity politics یعنی بر پایه جنسیت. اگه یه زن بیاد رئیس جمهور بشه، مثلا خانم کلینتون، یه همجنسگرا فرزند بیاد، یه عرصبت که سیاه پوست بیاد رئیس جمهور بشه، یه لاتینو بیاد، بر پایه هویت. میگه که سیاست بر پایه هویت یا identity politics یعنی این فکر را که قومیت، نژاد، جنسیت میتونه ایجاد تغییر قدرت در سرمایه ملی یعنی وال استریت، در جنگ طلبان، در صهیونیست ها، گردانندگان دولت پلیسی رو اینا میتونن تغییر درش به وجود بیارن، خرد و متلاشی شده. بعد از اینکه یه سیاه پوست برای اولین بار یه زمانی بنایی و به اصطلاح عملگی ساختن کاخ سفید رو میکرد، همه گفتن ببین چی شده دموکراسی در امریکا که رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور وارد کاخ سفید شد. و تمام این فکرها رو به اصطلاح توی ریاست جمهوری صعود و افولش برای همه روشن کرد، زیر سوال برده است. این مسئله آشکارا نشانه نارضایتی رأی دهندگان با سیاست بر پایه هویت بوده و راه را برای سیاست طبقاتی از نوع مخصوصش باز میکنه. تازه مردم میفهمن که یه سیاه پوست، یه لاتینو، یه همجنسگرا، یه زن میتونه رئیس جمهور بشه، ولی پایه طبقاتش چیه؟ فرق نمیکنه. خانم مارگارت تاچر، خانم مادلین آلبرایت، خانم سوزن رایس، خانم سامانتا پاور، خانم هیلری کلینتون، اینا از فاشیست‌ترین و ضد بشرترین آدم ها نیستن؟ همینا؟ کاندیداتوری برنی ساندرز مستقیما مورد خواست منافع طبقاتی کارگران و حقوق بگیران است. یعنی داره مسئله طبقاتی میشه، منتها توضیح میده که چه نوع طبقاتی. طبقاتی نیست که از خیابان سرچشمه بگیره، این یه جنبش انتخاباتی یا election movement یا ارسلاتی. بنابراین به اصطلاح سیاست طبقاتی واقعی و بنیانی نیست. اما مسئله طبقاتی در متن قطبندی انتخاباتی مطرح می شود و از این رو منعکس کننده قطبندی طبقاتی واقعی نیست، یا به عبارتی نتیجه مبارزه طبقاتی در سطح خیابانی، کارخانه و یا اداره نیست، فقط انتخاباتیه. حالا جوانب مختلفش رو باز میکنه که گرچه بارقه امیدیه این قضیه، ولی چطور میتونه سرنوشتش به اصطلاح ضایع بشه به نوعی، که امید ما اینه که اینطور نشه. حالا راجع به این قضیه صحبت میکنه. در واقع قطبندی طبقاتی نوع انتخاباتی انعکاس شکست های عمده سندیکاهای کارگری در ایالات میشیگان، ویسکانسین و اوهایو. اینا واقعا سه تا ایالت صنعتی و کارگری بودند که سندیکاهای کارگری در هر سه اینا با شکست روبرو شدند. هم استاندارانشون دست راستیان و هم سندیکاهاشون لگدمال شدن. واقعا کنفدراسیون سندیکاها یعنی AFL-CIO به عنوان یک عامل اجتماعی سیاسی تقریبا ناپدید شده است. من راجع به سندیکاهای AFL-CIO قبلا با عزیزان صحبت کردم که چطور آدم هایی مثل عرصبت که حالا یه دفعه اسم به سلاسیزش رهبرشون ریچارد ترامکا لااقل 500 هزار دلار حقوق میگیره، چطور این میتونه با کارگرا باشه که فقط 20 هزار دلار فرضاً در سال درآمد داره با 500 هزار دلار رؤسای رسای سندیکاها، چرا که تنها 7% از کارگران بخش خصوصی را نمایندگی میکنن. ما میدونیم در امریکا سندیکاهای کارگری رو خرد و متلاشی به طور سیستماتیک روحانی و ارشاد که کابینش از ارباباشون یاد میگیرن که حتی یه سندیکای زرد رو مثل خانه کارگر رو اون هم دور انداخت. کارگرها باید خرد و متلاشی بشن، از ارباباشون یاد میگیرن، از تئوریسین‌های ارباباشون، یعنی ارشاد که مکتب شیکاگو. کارگران رأی دهنده خوب میدانند که رؤسای بالای AFL-CIO حقوق و مزایای 500 هزار دلاری دریافت میکنند و عمیقاً به گردانندگان حزب دموکرات وابستند. خود من اینجا شاهدش هستم که موقعی که کارگران رو میبرن یه جایی فقط برای حزب دموکرات، کاملاً کارگران رو غیر سیاسی کردن. من با خیلیاشون شخصاً صحبت کردم. غیر سیاسی فقط میبرن یه ساندویجی یه نوشابهی بهشون میدن برای اینکه برای حزب دموکرات رأی بندازن، در حالی که افراد کارگر و نه رؤساشون و سندیکاهای محلی به طور فعال از برنی ساندرز پشتیبانی میکنن، اما جزئی از یک جنبش انتخاباتی بیشکل و چند طبقه‌ای هست و نه طبقه خود کارگر و نه یک بلوک متحد کارگری. جنبش انتخاباتی ساندرز برخواسته از یک جنبش اجتماعی ملی و فراگیر کشوری نیست. جنبش ضد جنگ عملا مرده است که از دستاورده های اوباماست. جنبش های مدنی ضعیف شده از دستاورده های اوباماست به خاطر رژیم. تکه تکه و محلیه جنبش زندگی سیاهان اهمیت دارد، Black Lives Matter، همینی که به اصطلاح بعد از به اصطلاح چیز در فرگوسون به وجود اومد، Black Lives Matter اوج گرفت و فرونش است و جنبش تسخیر وال استریت خاطره دور است. بنابراین به عبارت دیگر این جنبش های اخیر حد اکثر محرکی از فعالین برای جنبش انتخاباتی ساندرز به وجود می آورن. کاملا درسته، همشون رو به افول رفتن، فروکش کردن و فعلا جنبش ساندرز یعنی یک ققنوس تازهی از درون نه خاکستر کامل بلکه نیمه خاکستر سر برآورده. حالا ببینیم سرنوشت این چی میشه. در واقع جنبش انتخاباتی ساندرز برخواسته از جنبش های توده‌ای و موجود به معنای واقعی نیست، بلکه خلأ سیاسی منتج از فروکش کردن آنها را پر می کنن. کاملا درسته این به نظر من. طغیان انتخاباتی کنونی نشانه شکست رؤسای سندیکاهای کارگری وابسته به حزب دموکرات و نیز محدودیت های تاکتیک های عملیات مستقیم و ضربتی زندگی سیاهان اهمیت دارد. Black Lives Matter، جنبش سیاهان و جنبش وال استریت که به اصطلاح اینا چیزهای ضربتی و خیابانی بودن، یه مقدار زیادی سرکوب شدن و یه مقداری فعلا فروکش کردن. حالا ببینیم توضیح میده که چطور جنبش انتخاباتی ساندرز در واقع خطری به اصطلاح متوجهش نیست. چرا؟ اولا که به نام یکی از کاندیداهای حزبی به وجود اومده، نه به عنوان یک کاندیدای مستقل. اگر ساندرز به عنوان کاندیدای مستقل مثل رالف نیدر اومده بود، اصلا کسی به حسابش نمی آورد. اصلا روزنامه ها بود چیزه، اصلا همین الانش هم برنی ساندرز رو تو روزنامه هاشون، دستگاه ارتباط جمعی، تلویزیون ها تقریبا نادیده می گیرن. ولی اگه به طور مستقل اومده بود اصلا مثل همون سرنوشت رالف نیدر دچار می شد، یا کاندیداهای دیگه ای که اصلا اسمی ازشون نیست، برای اینکه ما فقط این دوتا یا سه تا کاندیداها رو نداریم. هر کدوم از به اصطلاح احزاب چپ کاندیدا دارن. گرین به اصطلاح حزب گرین به اصطلاح سبز آن کاندیدا داره، خانم گیل اصلاح استاین، اصلا اسمی ازش نیست. اونجایی که جنبش انتخاباتی ساندرز، حالا عزیزان دقت بکنن که چرا جنبش ساندرز تونسته تا الان خودش رو حفظ بکنه و پیشرفت بکنه. جنبش انتخاباتی ساندرز سود سرمایه و تخصیص بودجه ها رو به فوریت و مستقیم مورد حمله قرار نمیده. نمیگه که باید به اصطلاح سوسیالیسم واقعی پیاده بشه، به اصطلاح مالکیت خصوصی رو زیر سوال نمیبره. نمیگه که به حساب وسایل تولید باید به کارگرها برگرده و تولید کنندگان واقعی. به اصطلاح سوسیالیسم نوع سوئد و نروژ و اینا رو میخواد، بنابراین خطری براشون ایجاد نمیکنه و مورد سرکوب دولتی قرار نمیگیره. به این دلیل مقامات سرکوبگر فکر میکنن که این فقط یک سر و صدای انتخاباتی است و تنها چند ماه دوام می آورد و سرانجام در حزب دموکرات ذوب می شود و رای دهندگان بی تفاوت می شود. از این جهتی که رژیم جلوش نمی گیره، سرکوبش رو میکنه. ما فکر نکنیم که فقط در ایران اونجوریه، در خود کشور ارباب اینا همینطوره. منتها به اشکال دیگه‌ای سرکوب می‌کنن. علاوه بر آن طرفداران سندرز میلیون‌ها نفرن و در یک جا متمرکز نیستن که سرکوب بشن تا بتوان راحت‌تر آنها را سرکوب کرد، بلکه در سراسر کشور پراکنده. از این جهته که تا الان سرکوبش نکردن. و به نظر من سندرز آگاهانه اولا به عنوان یه کاندیدای مستقل خودشو معرفی نکرد، چون میدونست چه بر سرش میره، و از طرف دیگه میدونست که به اصطلاح این یک جنبش پراکنده است و باید دستگاه های ارتباط جمعی و مردم رو به هر حال متوجه خودش بکنه. جنبش انتخاباتی سندرز این نکته مهمه، حاصل جمع صدها هزار مبارزه کوچک و روزانه برای ابراز نارضایتی طبقاتی میلیون ها انسانی است که هیچ خطری هم برای شرکت کنندگان نداره، در حالی که اگه کارگرها اعتصاب بکنن سرکوب میشن، اگه بیان تو خیابون سرکوب میشن، اگه سیاها بیان تظاهرات بکنن ما دیدیم چطور سرکوبشون میکنن، ولی از این طریق میخوان نارضایتی خودشون رو براشون خطر از دست دادن شغل یا سرکوب پلیس وجود نداره، میگن ما تو مبارزه انتخاباتی اومدی. این تفاوت عریانی با سرکوب در محل کار یا خیابانها توسط پلیس دارن. در حقیقت یکی از دلایلی که در ایران مردم شرکت کردن همین چیزاست، که از این جهت این استدلال میتونه قابل قبول باشه. ما همه چیز رو رد نمی کنیم، در زن رد این انتخابات برپایی یه چیزهای عمیق‌تره که به اصطلاح ما صحبتشو می کنیم، ولی در امریکا هم همین قضیه است، چون سرکوب می کنن. قطبندی انتخابات منعکس کنندهیه، هم قطبندی افقی یعنی طبقاتیه و هم عمودی یعنی قطبندی بین سرمایه‌دارا. حالا هفته آینده من که راجع به حزب جمهوری خواه صحبت خواهم کرد، تمام حزب جمهوری خواه بسیج شده برای که ترامپ رو بندازه دور و میخوان به کلینتون رای بدن. حزب جمهوری خواه الان صهیونیستا، من تک تک میتونم اسم ببرم، از بیل کریستال، مکس بوت، هر شبت که کراوت همر، نورمن پاد هورتز، اروین کریستال، تمام اینا گفتن ما اگر ترامپ بیاد و نامزد حزب جمهوری خواه بشه ما به کلینتون رای میدیم. آدمشونه کلینتون، آدمشونه و نه ترامپ. حالا هفته آینده راجبش صحبت میکنم که چرا، در این که عزیزان باید اگر فرصت داشته باشن مصاحبه های دونالد ترامپ رو، مصاحبه مفصلی داره با هر سبت که روزنامه واشنگتن پوست باید خونده بشه و با CNN دو تا مصاحبه مفصل ترامپ داره برای اینکه دیدگاهاش روشن بشه و علت مخالفت دستگاه حزبی، وال استریت و در واقع ملیتری اندستریال کامپلکس علیه دونالد ترامپ ها. نمیخوان اون بشه، میخوان یه بری کلینتون بشه. حالا بنابراین هم قطبندی افقی وجود داره طبقاتی و هم عمودی یعنی قطبندی بین سرمایه‌دارا، اختلاف وجود داره. قطبندی سیاسی پایین تر از سردمداران 10% بالا به ویژه در بین جوانان طبقه متوسطه به نفع سندرز. اکثریت، حالا من یک چه کسایی به عزیزان عرض بکنم، من قبلا صحبت کردم که چرا سیاهان امریکا در خلاف منافع خودشون نمیان به سندرز رای بدن، به کلینتون رای میدن. این در هفته های آخر، در آخرین هفته ها تغییر کرده، سیاهان امریکا متوجه شدن که باید برن طرف سندرز و این واقعا یک بارقه امیده. پایین تر از سربنداران یعنی 10% بالا طبقه متوسط به نفع سندرزه. رؤسای سندیکاهای کارگری، رهبران سیاها در کنگره و رهبران لاتینوها همه به کاندیدای مورد تأیید حزب یعنی هیلری کلینتون رأی میدن، سران اینا. حالی که جوانان لاتینو، زنان کارگر، اعضای پایین سندیکاها از جنبش ساندرز دفاع میکنند. بخش‌های وسیعی از جمعیت افریقایی تبار که در زمان ریاست جمهوری اوباما این اولین رئیس جمهور دموکرات و سیاه‌پوست که نه تنها پیشرفتی نکردند بلکه عقب افتادند به جنبش ساندرز پیوستند. بنابراین یه مسئله طبقاتی واقع، ولی طبقه متوسط هم در بر میگه، طبقه متوسط همینجوری داره به طبقه کارگر میفهمد. فقط کارگرها به طبقه پایین نیست، واقعا 90% پایین جامعه است. میلیون ها لاتینوهای ناراضی از رهبران وابسته به حزب دموکراتشا و به خاطر این که برای بیرون کردن لاتینوها در زبان اوباما هیچ کاری نشد می توانند پایه های انتخاباتی ساندرز باشند. اما فعالترین بخش جنبش انتخاباتی ساندرز دانشجویان هستند که از برنامه او برای رهاییشان از بندگی وام تحصیلی سخت خوشحالند. دانشجوهای امریکا یک وام 1.2 تریلیون دلاری تا خرخره. بیعملی این بخش ها در طغیان محترمانه طبقه متوسط، یعنی رؤساشون، طغیان رای دهندگان که فعلا محور بحث های درونی حزب دموکرات را اینا را به طرف چپ در واقع گرایش بده. جنبش ساندرز مسائل بنیانی چون نابرابری طبقاتی، بی‌عدالتی نژادی در سیستم قضایی، پلیس و نظام اقتصادی را مطرح می کند. ماهیت اولیگارشی سیستم سیاسی را برجسته می کند. این و این در حالی است که ساندرز کوشش دارد همین قوانین را علیه صاحبانش به کار بدید، یعنی از درون سیستم. در واقع اصلاح طلبان می تونستن این کار را بکنن و نکردن. جنبش سبز می خواست از درون خود سیستم بیرون اومده بود و می خواست ضربه کاری و در واقع جامعه رو به طرف چیز ببره. ساندرز داره این کار رو میکنه. اصلاح طلب ها این کار رو نکردن، رفتن و حکومتی شدن، به راست گرایش پیدا کردن، رفتن زیر عبای آقای هاشمی. جنبش سبز میخواست این کار رو بکنه. ساندرز کوشش دارد همین قوانین رو علیه صاحبانش بکاره، یعنی از درون سیستم. چنین کوشش هایی در چارچوب دیوان سالاری حزب دموکرات موفق نبودن تا الان. از این روز که علی‌رغم محبوبیت ساندرز در میان رأی دهندگان، دستگاه حزبی اکثریت نمایندگان، یعنی دلیگت، نمایندگان تعیین کننده نامزدی را به هیلاری کلینتون داد. مردم میخوانش و این دموکراسی امریکا را نشون میده که نمایندگان یا دلیگت ها در انتخابات اولیه که ما الان چندین ماه شاهدش هستیم یا چند ماه اخیر شدت پیدا کرده. عزیزان ببینن، فرزند در نیوهمشایر که خیلی مهمه چون یکی از اولین هاست، برنی ساندرز 60% رو آورد و هیلاری کلینتون 36% 38%، ولی دلیگت ها چی؟ اکثریت هست داد به بشا بهش میگن سوپر دلیگت، دلیگت های مثلا مخصوصی که خود حزب تعیین میکنه، یعنی ماشین حزبی تعیین میکنه که کی نامزد ریاست جمهوری بشه و نه مردم. دموکراسی امریکا را از این طریق باید شناخت. درست همین نقطه قدرت جنبش انتخاباتی دارای نقطه ضعف استراتژیک یا راهبردی است. حالا ببینیم سرنوشت جنبش ساندرز به کدام سو خواهد رفت. چرا که فقط در چارچوب فعالیت انتخاباتی و تجمع برای انتخابات است و بعد از انتخابات از هم پراکنده می شود، مخصوصا اگر برنی ساندرز اگر نامزد نشد بره پشت کلینتون، به کلی به اصطلاح اعتبارش را از دست خواهد داد، همینطور که اصلاح طلبای ما کردن. رهبری جنبش ساندرز هیچ کوششی برای ایجاد جنبشی اجتماعی در سطح کشور برای ادامه مبارزات طبقاتی اجتماعی پس از انتخابات نکرده است. در واقع وعده ساندرز مبنی بر اینکه اگر اون نامزد نشود از نامزد حزب یعنی کلینتون حمایت خواهد کرد، طرفداران او را سخت دچار سرخوردگی خواهد و جنبش انتخاباتی او را از هم فرو خواهد پاشاند. من تا اینجا برای اینکه فرصت نیست واقعا چیز کردم، این هفته آینده راجع به حزب جمهوری خواه صحبت، ولی حالا ببینیم بارقه امید چیه. ببینید در یکی از سخنرانی‌های اخیرش عرصبت که برنی سندرز در سخنرانی که در 18 ژانویه داشته و در MSNBC پخش شد، من از اونجا این رو گرفتم ترجمهش کردم برای عزیزان میخونم و خیلی ها امید دارن که سندرز یک نره پشت کلینتون و خودش رو جدا بکنه از حزب، دو بتونه از این تحرکی که به وجود اومده یه جنبش در سطح خیابان واقعا درست بکنه، در سطوح محلی درست بکنه، در اینکه صدها هزار جنبش کوچولو زیر پوست شهر که کسی اصلا صحبتش رو نمی کنه در امریکا وجود داره. اینا باید یه روزی به هم پیوند پیدا بکنه. نه جنبش وال استریت تونست این کار بکنه، نه جنبش سیاهان تونسته، نه جنبش ضد جنگ تونسته، نه جنبش لاتینوها تونسته. یک جنبش کلی همه اینها رو از نظر هم محیط زیست، هم وال استریت، هم نژاد پرستی، هم جنسگرایی، تمام به اصطلاح اون شکایات و ناراحتی هایی که مردم دارن و همینطور که عرض کردم و عرض شد که جین ستراس میگه اینا وجود دارن، منتها اینا باید به هم وصل بشن. برنی سندرز ببینید چی میگه. میگه که بگذار چیزی به شما بگویم که هیچ کاندیدای ریاست جمهوری به شما نخواهد گفت، و اون این که هر آن کس به مقام ریاست جمهوری انتخاب شود نخواهد توانست مسائل اقتصادی خانواده های کارگر و زحمت کش امریکا را که با آن دست به گریبانند حل بکنه. هیچ کدوم از ریاست جمهوری no matter who صرف نمی کنه کی باشه، آن شخص از آن رو نخواهد توانست چون قدرت انحصارات امریکا، قدرت وال استریت و قدرت اونهایی که پول انتخابات رو می پردازن یعنی ثروتمندا و انحصارات چنان عظیم است که هیچ رئیس جمهوری به تنهایی نمی تواند در برابر آنها بایستد. این احتیاج به یه جنبش عظیم داره. این یک حقیقت است. ممکن است مردم از شنیدن چنین خبری ناراحت شوند، اما واقعیت این است. داستان اینه. در امریکا عزیزان باید ملت ما باید بدونن که در امریکا چی داره میگذره. حالا این یک بارقه امیده و خیلی داره کوشش میشه که واقعا این بتونه به یک جنبش بزرگ و انسانی تبدیل بشه. من نمیرسم اون مقاله گرهام فولر رو میخواستم امروز بخونم که میخواستم یه مقاله دیگه از فیلیپ جیرالدی بخونم برای عزیزان که اونم از مأمورین عالی رتبه CIA بوده و الان اومده و داره توضیح میده که کیا علیه دونالد ترامپ و داستان اینایی که یک در واقع یک کمپین عظیم علیه دونالد ترامپ برقرار کردن کیان و داستانشون چیه. ولی نیم ساعت بیشتر از وقت نمونده و من باید برم روی چیزی که قرار بوده باز بکنم و باید بریم به ریشه ها. چاره ای نداریم برای درک هم اوضاع امریکا، هم ایران، هم منطقه، هم امریکای لاتین و خیلی جاهای دیگه، در واقع اوضاع دنیا یا جهان به کدام سو می رود. ابتدا ما باید ریشه های عقب ماندگی من رو دریابیم. اختلاف ما هم با بعضی از نیروهای غیر چپ، در واقع چه بخشی از اصلاح طلبا، چه بخشی از ملی مذهبی ها، آقایانی مثل محمود سریع القلم، صادق زیبا کلام ها، هر شبت که کاظم علمداری ها و غیره و غیره، بحث ما با اینا راجع به ریشه های عقب ماندگیه، نه تنها اونا، یه بخش از چپ که من بحثی رو در مورد در واقع این مطالبی رو که من نوشتم از زبان مارکس در برابر بخشی از چپ هاست که بر سر مسئله ریشه های عقب ماندگی ما باشون اختلاف داریم و اینا نظرشون اینه که امپریالیسم رفته و کشورهای دیگر سرمایه داری کرده، یعنی یه نقش امپریالیسم پیش قرابل سرمایه داریه. که من کتاب بیل وارن رو، یکی از تروتسکیستای انگلیس که ما میدونیم به اصطلاح رهبر یکی از در واقع حزب کمونیست کارگری زیر دست اون در واقع تربیت شد و تئوری‌هاش رو آورد زیر عنوان اسطوره بورژوازی ملی و مترقی، در حقیقت آتش به جان خیلی از چپ‌ها در ایران زد. در واقع بخشی از اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها هم توی همین خطن که در واقع یا امپریالیسم وجود نداره و یا امپریالیسم بخش مثبتی میتونه، سرمایه‌های خارجی که اومدن به ایران نقش مثبتی میتونن بازی بکنن. همین امروز من یه ایمیل داشتم که آره، کارگران نباید مزدشون بره بالا و سرمایه‌های خارجی مردم ایران رو ثروتمند میکنه. اینا کسایی هم که رفتن رسالات در برابر بحث من ایستادن و غیره و غیره. بنابراین یکی از راه‌هایی که جواب داده باشیم به اینها، لااقل روی سخن من با اونایی که خودشون رو مارکسیست میدونن، که خود مارکس نظرش راجع به این قضایا چی بوده. و در نتیجه من میرم از جلد سوم از کتابی که من نوشتم راجع به زندگی و دیدگاه مارکس، که خوشبختانه این در ایران چاپ شده و قابل دسترسه، نقل قولی میارم که مارکس در 1853، مارکس در واقع قرار بود 6 جلد کتاب بنویسه که لااقل دو تاش حالا نه تنها راجع به سرمایه کار، ولی راجع به دولت، راجع به بازار جهانی و راجع به سیستم جهانی به طور کلی، که اینا رو نتونست نرسید، ولی در جاهای مختلفی راجع به این قضایا صحبت کرده. این نیست که نظر نداره، راجع به دولت کلی صحبت کرده، راجع به هر شبه که همون نقدی که به فلسفه حق هگل، نقدی که مارکس نمیشه به فلسفه حق هگل، تمام راجع به دولته، برای اینکه فلسفه حق هگل هم راجع به دولته، که دولت یک مائده آسمانی و به عنوان یه میانجی عمل میکنه و مارکس جوابشو میده. ولی در مورد سیستم جهانی مقاله داره، مطلب داره و از جمله فصل 26 کتاب جلد اول کاپیتال، هر سبت که انباشت اولیه سرمایه، کلی راجع به دولت و نقش دولت در به وجود آوردن به طور کلی نظام سرمایه داری و سلب مالکیت از اکثریت عظیم مردم در واقع اصلا انگلیس. ولی راجع به کشورهای دیگه، به ویژه بحث من امروز راجع به اثر ورود انگلیس به هند، به چین و به ایرانه. در این زمینه مارکس مقاله نوشته. مارکس در سالهای پیش از آن که به نوشتن جلد اول کتاب سرمایه دست بزند، وقتی که من از رو میخونم اینا رو، من در جای دیگه مطرح کردم زیر عنوان دیدگاه مارکس آیه نیست، پویاست، و اینا در سایت دانشجو تیوی اینا هستن عزیزان، اگر برن دانشجو تیوی اونجا هم جلد اول در 36 برنامه نیم ساعته، هم جلد دوم در 15 برنامه و هم جلد سوم تا الانش 21 برنامه اینا اونجا هست. منتها میخواستم بسرا ویدیوشو بذارم، بعضی از عزیزان گفتن نه نذارش، بنابراین دوباره تکرار میکنم. در روزنامه نیویورک دیلی تریبیون هم کاری میکرد برای اینکه یه نونی در بیاره برای خانوادهش، که بعدن نیویورک دیلی تریبیون اونو هم قطعش کرد 1862 دیگه به اصطلاح قطعش کرد. دست به مطالعه وسیعی درباره هند، چین و ایران زد و طی مقالاتی در آن روزنامه دیدگاه‌هایی را مطرح کرد که از جهت شناخت اثرات خرد کننده غرب بر شرق و جنوب و پیامدهای بسیار پراهمیت و نابودگر بعدی آن، از جهت به وجود آمدن پدیده عقب ماندگی در سایه گرانبهایی دارد. تا قرن 19 مسئله عقب ماندگی وجود داشته؟ اصلا کسی راجع به عقب ماندگی و پیشرفتگی؟ یه پدیده جدید عقب ماندگی. همینطور که غرب پیشرفت کرد، شرق و جنوب عقب افتاد همزمان با هم. و از این رو پیش از پرداختن به بخشایی که سویزی مطرح میکنه، مارکس در مقاله‌ای به شرایط اقتصادی چین در سالهای آغازین قرن 19 هم میپردازد و آن را با شرایط چین پس از سلطه نظامی انگلیس بر بنادر آن کشور، ما میدونیم که شکست داد چین رو. من هفته گذشته از شکست پرتغال به دست انگلیس صحبت کردم، فقط کشورهای شرقی نیستم. به چه دلیل جنوب اروپا انقدر عقب افتاده است؟ اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، یونان، اینا تاریخی داره. فقط چین و هند و ایران نیست، مصر نیست، همین کشورها. موقعی که انگلیس شکست داد پرتغال رو در اواخر قرن 17 در 1703 قرارداد متوئن رو باش بست و در نتیجه تبدیل به یک کشور کشاورزی کرد و خودش رو تبدیل به یک کشور صنعتی کرد که من هفته گذشته راجبش صحبت کرد. قرارداد متوئن همش 2 ساعت بیشتر نیست. همون پرتغال رو تبدیل به یک کشور عقب مانده کرد. به دلیل این نیست که کاتولیکن و انگلیسی ها پروتستان هست، اینطور که آقای مکس وبر میگه. خیر، شکست به اصطلاح ناوگان پرتغال به دست انگلیس قراردادی رو بهش تحمیل کرد که تبدیل به یک کشور عقب ماندهش کرد. همینطور که قرارداد ترکمنچای و گلستان چه بر سر کشور ما بود، به دلیل اینه که ما فرهنگمون اینجوریه، نمال فلان. صادرات ما به روسیه قبل از قرارداد ترکمنچای و گلستان 3 برابر بوده به وارداتمون. بعد از قرارداد ترکمنچای و گلستان درست عکس میشه، یعنی واردات ما از روسیه 3 برابر میشه و وارداتمون به 1/3 تقلیل پیدا میکنه. چرا؟ چون تو این قراردادها طوری به ما تحمیل کردن که فرضاً چیزای گمرکی رو که هم عباس میرزا، هم قائم مقام، هم بعدش عرصبت که قائم مقام فراهانی و امیر کبیر میخواستن گمرک ببندن. بعدش چی شد؟ به دنبال همین قرارداد ترکمنچای و گلستان بود که کشور ما ضعیف شد، که انگلیس تونست در 1853 قرارداد پاریس رو به ما تحمیل بکنه که هم هرات رو جدا بکنه و همین که در واقع تمام گمرکات رو که میخواست امیر کبیر ببنده برداشت. کالاهاشون اومدن و تمام به حساب کالاهای نطفه‌ای، تولیدات نطفه‌ای ما رو به خاک و خون کشیدن و نابودشون کردن. همین کاری که آقای روحانی الان میخواد بکنه با باز کردن دروازه‌های کشور. همین کاری که آقای هاشمی کرد از ابتداش. اینا آیا وطن فروش نیستن؟ تاریخشون رو نمیدونن؟ تاریخ رو ما باید بخونیم که چرا کشور ما عقب مونده است، هند چرا عقب مونده است و چین چرا تبدیل به یک قدرت صنعتی شد بعد از عقب موندگیش. تمام اینا درس توشه. پس از شکست خانواده منچو رو شکست داد. آره اروپایی ها چون زدن به دریا و کشتی های توپدار درست کردن، تونستن کشورهای دیگر رو شکست نظامی بدن و در اینجا برشون مسلط بشن و این تسلطشون باعث پیشرفت این کشورها شد یا باعث عقب ماندگیشون شد. در برابر سلاح برتر انگلیس در جنگ تریاک 1840 تا 44 مارکس می نویسد، ببینید در این رابطه چی می نویسد. از اونجا که تا سال 1830 موازنه تجاری چین نسبت به هند دائما به نفع چین بود، حالا ببینیم چرا به ضررش میشه. ورود نقره نیز از هند و انگلیس و ایالات متحده به چین بیوقفه ادامه داشت، یعنی موازنه تجاریش مثبت بوده چین. طلا و نقره هم از انگلیس هم از امریکا هم از هند وارد چین می شده. اما از سال 1833 و به ویژه از 1840 به بعد خروج نقره از چین به سوی هند تقریبا برای امپراتوری آسمانی شکل فرساینده پیدا کرد. دلیل فرمانهای شدید و قلاز امپراتور علیه تجارت تریاک چرا حالا؟ انگلیسی ها تریاک شروع کردن اووردن به چین، در نزید طلا و نقره به جایی تریاک وارد چین می شد، طلا و نقره خارج می شد و از چین هم می رفت به انگلیس. در نزید امپراتور عصبانی شد و گفت باید جلوی تریاک گرفته بشه ورود تریاک به چین. انگلیسی ها گفتن ابدا، تجارت آزاد، آزادی، دموکراسی، جلوی ورود تریاک رو بگیره خلاف آزادی تجارت. واکنش انگلیس در برابر این مقررات از آن هم شدیدتر بود. علاوه بر پیامدهای بلافاصل اقتصادی یعنی تجارت تریاک، رشوه‌خواری مربوط به قاچاق تریاک، کارکنان دولت چین در ایالات جنوبی این کشورها کاملا به فساد و اعتیاد کشونده بود. اثرات ویرانگر نفوذ اقتصادی انگلیس در چین به تجارت تریاک و مسموم کردن ملت چین خاتمه پیدا نکرد. انگلیسی ها در خود ایران هم چه تشویقی کردن برای کشت خشخاش، برای اینکه دلشون میخواست که ایرانی ها تریاکی نشن، بلکه موجب از دست رفتن کنترل دولت بر امور کشور در اثر سست شدن اقتدار امپراتور و کارمندان دولتی بر اثر تجارت تریاک می شد. شکست نظامی چین از انگلیس پیامدهای از آن مخربتری هم داشت، فقط مسئله حالا تریاک نیست. ببینید چه عواقب بعدی داره. اینا ربطی به اوضاع کنونی و همین دولت آقای روحانی نداره، ربط مستقیم داره. واردات پارچه های کتانی و تا حدی پارچه های پشمی انگلیسی که قبلا به سختی وجود داشت در چین از سال 1833 به این سو رو به سرعت گذاشت. کالای خارجی در روز صنایع داخلی رو خرد متلاشی میکنه. این واردات از زمانی که انحصار تجارت با چین از شرکت هند شرقی به تجار خصوصی منتقل شد و از سال 1840 به بعد زمانی که کشورهای دیگر به ویژه آلمان هم وارد معرکه شد، سهمی از تجارت چین را به دست آوردن ابعاد بسیار وسیع تری به خود گرفت. ورود مصنوعات خارجی به چین همان اثرها را بر این کشور گذاشت که قبلا روی صنایع بومی آسیای صغیر یعنی ترکیه، ایران و هند گذاشته بود. حالا در دنباله این به عزیزان عرض خواهم کرد و اینا رو دکتر اسماعیل حسینزاده تو مقالش باز کرده که اینا موقعی که میخواستن خودشون صنعتی بشن، انگلیس تا 1844 هم انحصار کشتیرانی داشته، هم انحصار غله داشته، هم انحصار همه چی داشته و جلوی کالاهای برتر هلند و هر کشور دیگه رو با شدت هرچی تمامتر میگرفته، برای اینکه صنایع داخلیش رو چیز بکن. فرانسه همینطور. آلمان چی؟ در زمان عرصه که بیسمارک در حقیقت سیاست های فرانس لیست رو، اقتصاد ملی رو پیاده کرد، یعنی در حقیقت میگفت ما نباید بذاریم صنایع برتر انگلیس واردی شه، جلوشون رو باید بگیریم. علت اینکه آلمان از یه کشور عقب افتاده که مرتب مارکس از عقب ماندگی اقتصادی چیز دائم همینجوری میگه، از نظر فلسفی خیلی جلوه ولی از نظر صنعتی به شدت عقب افتاده از انگلیس و فرانسه است. زمان بیسمارک انقلاب صنعتیشون صورت گرفت، به همین دلیلی که تبدیل به یک قدرت صنعتی عظیم شدن در زمان بیسمارک به خاطر پیاده شدن به اقتصاد ملی فرانس لیست. اینا رو باعث کرده یه مقدار. نه تنها اون، در امریکا چی؟ موقعی که میخواست صنعتی بشن، انقلاب صنعتی امریکا بین 1860 و 1890 صورت گرفته که تونست از انگلیس هم بزنی شد. چرا؟ به خاطر اینکه تئوریسین هایی مثل الکساندر همیلتون یا ارتباط ابراهام لینکلن موقعی که رئیس جمهور شد 1860، اولین کاری که کرد جلوی به حساب واردات صنایع به حساب ساخته شده حتی نیمه ساخته انگلیسی رو جلوش رو گرفت و از یه اقتصاد ملی دفاع کرد. به همین دلیله که بعد از جنگ داخلی اقتصاد امریکا یک تکان عظیمی واقعا خورد. بنابراین اینا هر کدوم از این کشورها موقعی که میخواستن انقلاب صنعتی بکنن و پیشرفت صنعتی بکنن جلوی واردات رو گرفتن و از صنایع داخلیشون حمایت کردن. موقعی که نوبت ما شده تجارت آزاد، یعنی بعدش حالا در انگلیس چه اتفاقی میفته؟ آقای آدام اسمیت و آقای دیوید ریکاردو میان و تئوری میدن تجارت باید آزاد بشه. چه زمانی انگلیس به صورت تئوری تجارت آزاد رو مطرح، موقعی که تسلط کامل به صورت صنعتی بر کشورهای دیگه پیدا میکنه، موقعی خودش انقلاب صنعتیش رو پشت سر میذاره. بعد آقای ریکاردو، دیوید ریکاردو طرفدار به صورت تجارت آزاد میشه. جالبه که مارکس در بخشی از نوشته هاش به فرانس لیست به صورت انتقاد میکنه و در حالی که بسا از دیوید ریکاردو طرفداری میکنه، بعدش بسا حرفش رو پس میگیره و از جنبش‌های ملی‌گرا دفاع میکنه، در حالی که ما باید ببینیم که این کشورها چطور چه شدن. در واقع چین انقلابش رو در چه زمانی صورت داد؟ در زمانی که در محاصره اقتصادی بود. خود شوروی سابق در چه زمانی انقلاب صنعتی شد؟ در زمانی که در محاصره اقتصادی بود، بین 1930 تا 39 انقلاب صنعتی شروع شد. حالا زیر دیکتاتوری استالین بود اون بگذاریم، ولی در اون زمان ایران میتونست، ایران پتانسیلشو داره، ایران پایه های صنعتیشو داره. اون کسی که بخواد صنایع داخلی و کوچک و متوسط رو از طریق باز کردن دروازه های کشور نابود بکنی که داره نابود میکنه، خیانت به کشوره. اینا از این جهت درس توشه. زمانی که کشوره سهمی از تجارت هر شبت که قبلا روی صنایع بومی آسیای صغیر یعنی ترکیه و ایران و هند اثرات خرد کننده گذشته بود، ریسندگان و بافندگان چین به دلیل رقابت مصنوعات خارجی دچار رنج عظیمی گردیدند. اینا رو 1853 مارکس می‌نویسه. دقیقاً الان همین مسئله برای کشورهایی مثل ایران، مثل فیلیپین، عربستان و کشورهای دیگه. چرا کره جنوبی تونست پیشرفت بکنه؟ چرا تایوان تونست؟ امریکا گذاشت سرمایه ملیش رشد بکنه و تعرفه گمرکی گذاشت علیه بسا چیزای برتر ژاپن، امریکا، انگلیس و غیره و غیره. و جامعه این کشور به همون نسبت دچار اسهم در دنباله مقاله میخوانیم. پرداخت غرامت به انگلیس پس از جنگ شوم تریاد، حالا که شکست خورده، نه تنها تریاد وارد شد، نه تنها اجناس خارجی وارد شد، نه تنها صنایع داخلیشون خرد و متلاشی شد، نه تنها مردم تریاکی شدن. موقعی که ارتش سرخ وارد چین شد، از جمعیت 800 میلیونی دهقانی چین 400 میلیونی 50 درصدش تریاکی بودن، سیفیلیتیک بودن، سوزاک داشتن، مریض بودن، زنا پاهاشون مچاله شده بود. کسی نمیدونه که در چین و انقلاب چین چی کار کرده براشون. پرداخت غرامت به انگلیس پس از جنگ شوم تریاک 1840، مصرف سرسام آور ماده رخوت آور تریاک، تحلیل رفتن فلزات گرانبهای کشور که تریاک میومد تراب و نقره میرفت بیرون در اثر تجارت تریاک، اثرات رقابت مصنوعات خارجی با فرآورده های داخلی و یأس و تضعیف روحیه دستگاه دولتی تریاکی شدن. موقعی که مغلها، اسلام، همه اینا اومدن به ایران یا هند، فقط قشر جامعه رو تونستن تغییر بدن و خودشون ایرانی شدن. غرب که اومد از ریشه زن، اینا موقعی که میان علمی عمل میکنن، از ریشه میزنن. حالا راجع به این، به هند در جلسات آینده صحبت که چه بر سر هند بردن اینا. و یأس و تضعیف روحی دستگاه دولتی موجب دو پدیده گردیده است. اولان که بار مالیات قدیم بر دوش مردم سنگینتر و آزاردهنده تر از سابق شده و مالیات های جدید بر آن افزوده شده. دلایل عقب موندگی اینه که امپراتوری آسمانی که بزرگترین قدرت جهانی تا قرن 19 بوده چطور به چین اون روز رسید که در سال پرل باک، نویسنده بزرگ امریکایی، کتاب خاک خوب Good Earth می‌نویسه که در سال به طور متوسط 6 میلیون چینی می‌مردن از گرسنگی. الان چی؟ مقایسش بکنید با هند. اثرات کامل این عوامل نابودگر روی وضع مالی کشور، بر روحیه دولت و مردم و روی صنایع و ساختار سیاسی چین، همه و همه از سال 1840 به توسط توپخانه انگلیس که اقتدار امپراتوری چین را در هم شکست و امپراتوری آسمانی را وادار به تماس با امپراتوری زمینی یعنی انگلیسی هر آغاز گرده. از اون موقع است که افول چین آغاز میشه. امپریالیسم وجود نداره، آقایان میگن. بعد در ماهای ژوئن و ژوئیه 1853 مارکس سلسله مقالاتی درباره شرایط اجتماعی سیاسی هند نوشت و پیامدهای سلطه انگلیس بر آن کشور نوشت. دست به مطالعه عظیم واقعا زده. فرضاً میرفت کتابهای آبی مال مجلس عوام انگلیس رو، یعنی میرفت به منابع اصلی و سندهای اصلی. شیوه تحقیقش مارکس اینجوری بوده، نمیرفت از رو مقالات اینا برداره، میرفت به سندهای اصلی که نتیجه مطالعات گسترده‌ای او در تاریخ درباره تاریخ و اوضاع اجتماعی اقتصادی هند و برخی دیگر از کشورهای شرق بود. یادداشت‌های وسیع او از کتاب‌های آبی مجلس عوام انگلیس. کتاب‌های آبی مرتب می‌اومد بیرون، برای اینکه در اون زمان در مجلس عوام واقعاً آزادانه بحث‌ها در می‌گرفت و بحث‌های مجلس عوام به صورت کتاب‌های آبی بیرون می‌اومد. مارکس می‌رفت اونا رو مطالعه می‌کرد، برای اینکه خود اونا کلی راجع به هند، دولت انگلیس چیز داشت، شرکت هند شرقی، مثلا جان استوارت میل جز معلمای شرکت هند شرقی بود، یه دانشمند واقعا، و اینا میرفتن جامعه هند رو مطالعه میکردن. مارکس میرفت از این اسناد استفاده میکرد و گزارش های این مجلس و کتاب های مرجع مختلف درباره آمارها، تجارت، ساختمان راه آهن در هندوستان و غیره منبع اصلی نوشتن این مقالات بود. منابع دیگر عبارت بود از یادداشت‌ها و خاطرات مسافران و جهانگردان اروپایی که مارکس مدتی هم تحت تأثیر این به اصطلاح اورینتالیست‌ها یا شرق شناسان بود، که بعداً از 1872 به بعد، ولی اگه شد صحبتش رو میکنم، به کلی به اصطلاح این دیدگاه‌ها رو مارکس کنار میذاره و متوجه میشه که کشورهای جهان سوم چه سیستم‌های پیچیده و پیشرفته‌ای داشتن، چه اروپایی‌ها اومدن و چه بر سر اینا بردن. نخستین مقاله زیر عنوان حکومت انگلیس بر هند، British Rule on India in India، به تاریخ 10 ژوئن 1853 نوشته شد. در این مقاله مارکس هند را جالبه به ایتالیا در مقیاس آسیا تشبیه می کنه. ایتالیا واقعا حالا پیشتر که میریم، نه مردم ایتالیا باهوشتر از هندیان میگه، طبق گفته خود اروپایی ها، و ایتالیا تا 1860 ایتالیایی وجود نداشت، تکه پاره بوده. شاید عزیزان ندونن که شاید به نام ایتالیا وجود نداشت، تکه پاره شده بوده بین فرانسه و ایتالیا و اتریش و عرصبتی کشورهای استعماری دیگه. در دهه 1860 که تازه ایتالیایی به نام یک کشور واحد درست میشه، که از نظر ثروت و غنای خاک و تنوع محصولات و چه از نظر قطعه شدن باست سیاسی، ایتالیا قطعه شده بود. درست همون گونه که ایتالیا گاه به گاه توسط شمشیر فاتحان با زور به ملیت‌های مختلف تقسیم شده بود، هندوستان نیز یا به زور مسلمانان مثل حمله اعراب یا مغول‌ها و یا انگلیسیا چنان تجزیه شد که هر شهر و حتی قصبه آن به ایالت مستقل و در حال کشاکش با ایالت دیگر تبدیل شد. در واقع تاریخ هند، تاریخ دردناک هند رو داره میگه. حالا من اینا رو ادامه میدم که هند بعد میگه که فکر نکنید که بهشت بوده، عقب افتادگی دارن، گاوا رو میذارن تو بیان تو خیابون تا پاله چیز بکنن، عادات زشتی دارن، فرهنگ به اصطلاح چیز، زبانهای مختلف دارن، ولی اگر به حال خودش گذاشته میشد و انگلیس نمی اومد، سرنوشت دیگری هند پیدا میشد. با این همه، علی‌رغم تمام این نقاط ضعف، نقل قول بی تردید، یعنی تردیدی نمی تمام داشت که سیه روزی و فلاکتی که انگلیس ها بر هندوستان تحمیل کردند، تفاوت بنیانی با انواع رنج ها و درد های پیشین دارد و از نوعی بی نهایت شدیدتر است. همه جنگ های داخلی، تجاوزات، انقلابات، استیلاها که اقوام مختلف، مغول ها، مسلمان ها، ایران، نادر رفت اونجا رو، سلطان محمود رفت اونجا رو گرفت، همینجوری مورد تجاوز هندوستان قرار گرفت و قحطی ها به عنوان ضربات پیاپی که بر کشور هندوستان، بر پنچر هندوستان وارد شد، گرچه به طور شگفت‌انگیزی پیچیده، سریع و مخرب به نظر می‌رسند، اما از قشر اون کشور عمیق‌تر نرفتند. در حالی که انگلیس تمامی بافت جامعه هند را از هم گسیخت و هیچ اثری از تجدید ساختمان آن هنوز به چشم نمی خورد تا به امروزش حتی. از دست دادن دنیای گذشته یعنی فئودالیسم را ازش گرفت، ولی نه به طور طبیعی. از دست دادن دنیای گذشته بدون اینکه دنیای جدیدی به دست آورم، مثلا وارد مرحله سرمایه‌داری بشم، به فلاکت کنونی هند نوعی اندوه ویژه می‌بخشد و هندوستان زیر سلطه انگلیس را از تمام سنت‌های کهن و تمامی تاریخ گذشته‌اش جدا می‌کند. اینا اینطور می‌آن عمل می‌کنند. وقت من تمامه. هر چقدر که این بحث رو در هفته‌های آینده ادامه می‌دیم و ارتباطش رو با ایران بحث می‌کنیم که چه وضعی کشور ما را و الان باید ملت ما هوشیار باشه. فرزاد جان خیلی ممنون. به این ترتیب وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، هم به آی اف تی تیوی میره، هم به فیسبوک استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی. و عزیزان دقت بکنن که بالای دانشجو تیوی www.payamafghantv.com، یعنی پیام افغان، خوشبختانه الان یه سایت اینترنتی داره که عزیزان میتونن اطلاعاتی که میخوان از نظر فرکانس و امثال اونجا هسته، چون بعضی از عزیزان فرکانس چیز رو که عوض شده گم کرد پیام افغان رو. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.